موافقیم. وقت تغییر پارادایم است. دکتر رضا غلامی، اقتصاددان. دهه هاست که نگاه لیبرالی در اقتصاد پارادایم غالب است، نگاهی که محوریت اصلی آن را آزادی فعالیت‌های اقتصادی در کنار دولتی کوچک که تنها وظیفه آن تأمین امنیت و جمع‌آوری مالیات است تشکیل می‌دهد. نتایج غلبه این نگاه در عرصه اقتصاد دنیا که با حمایت بیدریغ ارباب منافع و ثروت همه‌گیر شده و تقریبا تمامی قوانین و مقررات اقتصادی و اجتماعی دنیا با محوریت این نگاه ایجاد شده اند، نشان داده است که عمده منافع این سیاست نصیب ثروتمندان و غارتگران منابع طبیعی شده و اینکه فقرا از محل توسعه ثروت ثروتمندان به نوایی خواهند رسید، ادعایی بیش نیست. این یادداشت تلاش دارد چراغی بر این موضوع افکنده و ابعاد آن را در حد امکان و به طور خلاصه تبیین نماید و نشان دهد که زمان تغییر پارادایم است. الف، لیبرالیسم چگونه به اقتصاد می اندیشد؟ در نگاه لیبرالی به اقتصاد، اصل بر فرد، منفعت طلبی و انتخاب اوست، لذا آزادی او در فعالیت اقتصادی مقدم بر هر کاری، حتی سیاست‌های مالیاتی دولت است. بر اساس این نگاه، افراد می‌توانند آزادانه هر فعالیت یا کسب و کار اقتصادی که تمایل و توانایی انجام آن را دارند، با هدف کسب سود راه انداخته، هر شخصی را استخدام کرده و هر میزانی که توافق می‌شود به او پرداخت نمایند. انگیزه سود و منفعت طلبی محرکی قوی است که فرد را تشویق می کند تا کسب و کار خودش را توسعه دهد و لذا مجبور است افراد بیشتری استخدام نماید. به همین دلیل محصول فرعی تفکر آزادی اقتصادی اشتغال بیشتری خواهد بود که با کوشش ثروتمندان و صاحبان ایده به وجود می آید و در نتیجه آن بیکاری که یکی از عوامل مؤثر بر توسعه فقر است از بین می رود و فقر کاهش می یابد. ب. آثار و تبعات غلبه نگاه لیبرالیسم بر اقتصاد. 1. تشدید نابرابری. بر اساس نگاه فوق، از آنجا که معمولاً اغنیا بیش از فقرا پسنداز می کنند، لذا توزیع نابرابر درآمد می تواند باعث رشد پسنداز، سرمایه گذاری و نهایتاً رشد اقتصادی و اشتغال شود. نتیجه سیاستی این نگاه این خواهد بود که باید مالیات ثروتمندان کاهش یابد تا پسنداز و سرمایه گذاری افزایش پیدا کند. سیاستی که بارها توسط رؤسای جمهور کشورهای مختلف مطرح و پیگیری شده و حتی در کشور ما نیز با این نگاه حجم عظیمی از منابع جابجا شده است. 2. مدیریت اقتصاد به نفع اغنیا به ضرر فقرا. نکته مهم در خصوص تفکر فوق این است که با غلبه این نگاه، در واقع این ثروتمندان و سلایق آنهاست که هدایت کننده اقتصاد می شود و دولت مردان و سیاستگزاران نیز به امید آن که بقیه جامعه هم با ریزه های سفره های آنها از فقر نجات یابند، ابزار سیاستی را در اختیار آنها قرار می دهند. به همین دلیل ابزارهای لازم برای تجمیع ثروت نیز به مرور و در راستای نظرات شخصی یا منفعت طلبانه آنها ایجاد شود. به عنوان مثال با ظهور ثروتمندان، موضوع قرض دادن پول به افراد متقاضی به صورت کوتاه مدت و بلند مدت مطرح شد و لذا بانک با همین نگاه ایجاد شد. در واقع بانک ها یعنی نهادهای واسط سرمایه گذاری و بورس ها یعنی نهاد تسهیل کننده سرمایه گذاری مستقیم که با ادعای جمع آوری پسندازهای کوچک و تبدیل آنها به سرمایه گذاری های بزرگ ایجاد شدند، با تدابیر ثروتمندان متولد گردیدند. به همین دلیل همان ثروتمندان به سرعت سهامداران و دارندگان بزرگ سپرده ها در بانک ها و مالکان سهام شدند و با همان نگاه گفته شده سیاستگزاران هزاران قانون و مقرره در حمایت و حفاظت از منافع ثروتمندان تصویب کردند. 3. اثرگذاری بر نظام تصمیم گیری و سیاستی جامعه در نظام های دموکراسی. از سوی دیگر و از آنجا که در نظامات سیاسی و انتخابات ریاست جمهوری و نمایندگان مجلس نیز اصل بر دموکراسی و رأی مردم است، در این حوزه نیز پولدارها با تأمین هزینه تبلیغات و کارزارهای انتخاباتی نامزدها در سیاستگذاری نیز مداخله می کنند و افراد خاصی را در صندلی تصمیم گیری و سیاستگذاری قرار می دهند که تداوم فعالیت و بقای پولداری خود را تضمین کنند. جیم وضعیت اقتصاد جهانی در نتیجه غلبه نگاه لیبرالیسم بر اقتصاد. همه ساختارهایی که در بالا اشاره شد با این هدف بوده است که کیک اقتصاد بزرگ شود و از تهمانده سفره ثروتمندان چیزی هم به فقرا و سایر مردم برسد، ولی شواهد موجود در رابطه با دستاوردهای این نگاه نگران کننده است. در نتیجه عملیاتی شدن این نگاه که نظریه غالب در عرصه اقتصادی و سیاسی جهان امروز است، همانطور که در نمودار یک ملاحظه می شود، 10% طبقات بالای جامعه جهانی، 70% ثروت و 50% طبقات پایین تنها 2% ثروت را در اختیار دارند. عجیبتر این که 1% طبقات بالای جامعه جهانی به تنهایی 37% کل ثروت دنیا و 19% کل درآمد دنیا را در اختیار دارند، در حالی که 90% مردم دنیا مالک کمتر از 1/4 ثروت دنیا و نصف درآمد دنیا هستند. در مورد نتایج فوق باید یادآوری کرد که وضعیت در برخی کشورها بهتر و در برخی کشورها بدتر است. در واقع سیاست‌های استعماری در کشورهای توسعه یافته غربی و سرمایه‌دار و تجمیع ظرفیت‌های اقتصادی، انسانی و مالی دنیا در آنها باعث شده که در این کشورها وضعیت فقر بهتر باشد، در حالی که در سایر کشورها وضعیت فقر عمومی به شدت بدتر است. یعنی فقرای آمریکا با فقرای کشورهای آفریقایی که محتاج 1 دلار در روز هستند قابل مقایسه نیستند و وضع فقر در عمده کشورهای دنیا بدتر شده است، که آن هم نتیجه غلبه همین تفکر در پهنه جهانی است. دال وضعیت اقتصاد ایران در نتیجه غلبه نگاه لیبرالیسم بر اقتصاد. با وجود روشن بودن نتایج کاربست دیدگاه لیبرالی در دنیا، متاسفانه در کشور ما هم که شعار اصلی آن عدالت است، نیز سال هاست که نه تنها بر اساس این تفکر عمل می شود، بلکه آن را تنها راهکار حل مشکلات می دانند. نکته مهمتر در مورد ایران این است که این نگاه نابرابرساز در شرایطی پیگیری می شود که اقتصاد ایران تحت شدیدترین تحریم های مالی و تجاری قرار دارد. بسیار واضح است که در اقتصاد تحریم شده هم محدودیت منابع شدیدتر است و هم قیمت‌های نسبی به شدت دچار اخلال می‌شود. توضیح بیشتر این که در شرایطی که قیمت‌های نسبی به دلیل تحریم‌های مالی و تجاری ناشی از محدودیت منابع و ورود و خروج سرمایه و کالا مختل هستند، اگر با نگاه لیبرالی برای حل مشکلات اقدام شود، عملاً تمام تبعات منفی نگاه لیبرالی اقتصادی با شدت بیشتری در اقتصاد تخلیه می‌شود. چرا که اندک منابع محدود به مصارفی میرسند که بر اساس قیمتهای نادرست اولویت یافتند. لذا هم اتلاف منابع گسترده تر میشود و هم نارضایتی اقشار متوسط و پایین جامعه به دلیل اینکه تخصیص منابع بر اساس اولویتهای قشر ثروتمند صورت گرفته افزایش خواهد یافت. در این شرایط هرچه منابع بیشتر به اقتصاد تزریق شود، سهم گروه‌های هدف کمتر خواهد شد و اهداف سیاسی نیز محقق نخواهند گردید. نگران کننده تر این است که استفاده از مکانیزم بازار برای کشور تحت تحریم باعث می شود که قشر ثروتمند برای حفظ ثروت و منابع خود به خروج گسترده سرمایه اقدام کند و منابع خود را برای دور نگه داشتن از نوسانات اقتصادی و سیاسی و آشوب‌های احتمالی در خارج از کشور نگهداری نماید. در نتیجه این اتفاقات کشور سرمایه‌های خود را از دست خواهد داد و هر روز فقیرتر خواهد گردید. وضعیت اقتصاد ایران در دهه 90 مثال خوبی برای تأیید ادعاهای فوق است. در این دهه با وجود اینکه طی دوره سالهای 1391 تا 1400 بیش از 411 میلیارد دلار درآمد نفتی نصیب کشور شد، نرخ ارز حدود 30 برابر، متوسط رشد اقتصادی حدود 0.5% و متوسط تورم حدود 28% شد. یعنی قیمت کالایی که در سال 1390 حدود 1000 تومان بود در سال 1400 به 11000 تومان رسید. بنابراین در این دهه با وجود درآمدهای نفتی قابل ملاحظه، نه تنها که اقتصاد بزرگتر نشد، بلکه تغییرات قیمتها باعث جابجایی منابع و ثروت از سمت طبقات پایین و میانی جامعه به سمت ثروتمندان گردید، به طوری که ضریب جینی که متعادل ترین شاخص تعیین نابرابری در مقایسه با نسبت 10% بالا به 10% پایین و مانند آن است، با تغییر 10% از عدد 3568 دهزارم به 3938 دهزارم افزایش یافت. این روند با تداوم روند فعلی و استمرار غلبه نگاه لیبرالی بر مدیریت اقتصاد ایران، کماکان تا تخلیه کامل ذخایر ملی اعم از ارزی و منابع طبیعی و ملی ادامه خواهد یافت، مگر آنکه نگاه عوض شود. به همین دلیل با شما موافقیم، وقت تغییر پارادایم است.